أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس قال أأسجد لمن خلقت طينا قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا قال اذهب فمن تبعك منه فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم فما يعدهم الشيطان إلا غرورا إن عبادي ليس لك عليهم سلطان و کفا به ربک وکیلا. بعد از اینکه عناصر محوری دین که توحید و نبوت و معاد و خطوط کلی اخلاق و حقوق و فقه را بیان فرمود و اینکه مشرکان هم از اعتقاد به اون عقاید سرباز زدن هم از تخلق به معارف اخلاقی سرپیچی کردن هم از عمل به اون احکام اولیه فقه متوقف شدن و هم از رعایت حقوق استنکاف کردن، ذات اقدس اله فرمود اینها شبیه همان در اقوام و ملل گذشتن این گونه متمردان بودند و ما منعنا ان نرسل بالآیات الا ان کذب بها الاولون. نفرمود قوم عاد و ثمود تکذیب کردند، فرمود پیشگامان اینها، اون متقدمان، اون قدمای اینها تخلف کردند، اینا هم متأخران همون قدما هستند، اینا یه سلسله منحوسه. بعد از بیان این جریان پرداختن به اون انگیزه های اسیان که هم برای اولین بود، هم برای آخرین بود، هم برای افرادی که بین اولین و آخرینند. هر کسی انگیزه گناه را دارد الا بندگان خاص. منشأ انگیزه هم آمادگی درونی است از یک سو و هم وسوسه بیرونی است از سوی دیگر. این را در قالب موارد ذکر می‌کنند. سر این که جریان ابای شیطان از سجده و تهدید شیطان به وسوسه و اغوا را در قالب موارد ذکر می‌کنند، این برای بیان ریشه این سیئات است که اگر یه عده‌ای در گذشته و یک عده‌ای در حال در برابر دین الهی مقاومت می‌کنند، منشأش همون استکبار است و برتری طلبی است و عدم خضوع در ساحت حق است و امثال زاله. شیطان یه موجودی است که به تعبیر حضرت امیر سلام الله علیه 6000 سال خدا را عبادت کرد و معلوم نیست برای دیگران این 6000 سال از سالهای دنیاست یا سالهای آخرت است. ابدا لا ستت آلاف سنه لا یدرا امن سن دنیا امن سن آخرت. این شیطان که در برابر ذات اقدس اله 6000 سال سجده کرده بود و اطاعت کرد، وقتی ذات اقدس اله امر کرد سجده کنید، او باید اطاعت می‌کرد. چه بداند رمز این کار چیست و این آدم از علوم الهی برخوردار است، از تعلیم اسماء الهی نصیب او شده است، چه نداند. اگر کسی بنده خداست در برابر اون علیم مطلق، در برابر قدیر مطلق باید خاضع باشد، لازم نیست بداند سرش چیست. اگر میداند سرش چیست که آسون بود، اما وقتی نمیداند باید اطاعت کند، چون میداند ذات اقدس اله حق محض است و از خدای سبحان هیچ حکمی صادر نمی شود مگر حق محض. بنابراین او چه بداند چه نداند وظیفه او سجده کردن. اگر احیانا موجوداتی خلق شدند که طبق برخی از روایات جزء عالینند و اصلا توجهی ندارند که خداوند مخلوقی دارد، اینا غرق در جمال جلال الهی هستند، اگر یه همچین موجودی داشته باشن، چون که از بعض روایات برمیاد، اونا مأمور به سجده نیستن و شیطان یقینا از اونها نیست. از سکبر تم کنت من العالی، این تو که جز عالی نیستی، در حقیقت تکبر کردی. اگر یه همچین موجودی باشد، چون که طبق روایاتی هست، و شیطان جز اونها می بود، مأمور به سجده نبود. از این که مأمور به سجده است، ذات اقدس اله از او توضیح می خواهد که مالک الله تسجد از امرتک، معلوم می شود که یا همچه موجودی نیست، یا اگر باشد شیطان جزء اونها نیست. خب اون قبل از آفرینش بودی سؤال استفهامی کردن که بفهمن راز این که ذات اقدس اله فرشته را به عنوان خلیفه قبول نکرده و انسان را میخواد به عنوان خلیفه قبول کند برای چیه؟ یه سؤال علمی بود، جواب علمی هم شیدن. اینا هم در آغاز سؤالشون تسبیح کردن و هم بعد دریافت جواب تسبیح کردن، هم از اول گفتن سبحانک اللهم، هم در آخر گفتن سبحانک اللهم. سؤال استفهامی که جا دارد، این واسأل الله من فضله، این یسأله من فی السماوات والارض، از فضل خدا انسان سؤال میکنند. گاهی از خدا روزی علمی طلب میکنند، میگه خدای توفیق بده من این مطلب رو بفهمم. گاهی مال طلب میکنند، گاهی فرزند صالح طلب میکنند، گاهی امنیت طلب میکنند، گاهی باران طلب میکنند. این همه سؤال است. واسأل الله من فضله، سؤال استفهامی و سؤال استعطایی جامع مشترکی دارن. اونجا که سؤال استعطایی است، یعنی از خدا عطا میخواهیم بر اساس واسأل الله من فضله، نعمتی را از خدا میخواهیم. اونجا که سؤال استفهامی است، درک یک مطلبی را از خدا میطلبیم، اونم در حقیقت استعطایی است، از خدا میخواهیم که به این مطلب عالم بشیم. اینا چیز خوبی است، نقص هم نیست. ذات اقدس اله اعتراض نکرده به اینها. اینا سؤال استفهامی کردن، جوابی هم شنیدن، در آغاز و در انجام در هر دو طرف خدا را تسبیح کردن، گفتن تو منزه از هر نقص و عیبی، ولی ما میخوام بفهمیم. بله، شیطنت اصولا همین است. الان چند بار این تحلیل گذشت، اینجا هم همین حرف خواهد آمد که هر گناهی بالاخره به استکبار برمیگردد، به شیطنت برمیگردد. زیرا اگر کسی یک کاری را انجام داد، برای رو سهو بود یا نسیان بود یا خطا بود یا استقرار بود یا استراب بود یا الجا بود یا اکراه بود، امثال ذلک، اینا بر اساس حدیث رفع فعل امتی همه برداشت شد، هیچ کدام از اینا گناه نیست. تنها جای گناه هست که انسان به موضوع علم دارد، به حکم علم دارد، سهو و نسیانی در موضوع یا سهو و نسیانی در حکم نیست، استقرار و الجا و اکراه و اجباری هم در کار نیست، عالمن آمدن درد معصیت میکند. تو بحثای قبل از صدر دین غنوی گذشت که تمام معاصی به شرک برمیگردد، منتها شرک ضعیف. برای اینکه انسان که گناه میکند، یعنی خدایا من هیچ عذری ندارم، میدانم تو ای را حرام کردی، ولی به نظر من باید انجام بدم. معنای گناه اینه، اینی که فرمود ما یؤمنو اکثرهم بالله الا وهم مشرکون، همین است. هیچ کس گناه نمی کند مگر اینکه در حال گناه شرک ضعیفی دامنگیر او شد. این که در روایت دارد لا یزنی زانی و هو مؤمن، لا یسرق سارق و هو مؤمن، لا یکذب کذا و هو مؤمن، همین است دیگر. در حین ایمان کسی دروغ نمیگد. اگه کسی کذب خبری بود، نه کذب مخبری، این که معصیت نیست، رو سهو و نسیان بود، خبر خلاف واقع را واقع پنداشت، اشتباه کرد، گزارش داد، خبر دروغ است، نه این که مخبر دروغگو باشد، برای اینکه او که اطلاع نداشت، اینا که معصیت نیست. اونجا که کذب خبری و مخبری با هم جمع شد، یعنی خبر مخالف واقع است و مخبرم میداند، آل من آمدن برد دروغ میگوید. معنیش که خدای من هیچ بهانه این از ندارم و باز ندارم و میدانم که تو فرمودی نکن ولی من میکنم. اصحاره هر گناهی شرک است. بنابراین هر گناهی به این برمیگردد. یاد اقدس الهی در فرصتهای لازم در اون مواقع حساس جریان شیطان رو بازگو میکند که به ما بفهماند هر خطری دامنگیر شماست در اثر پیروی کسی است که میگه من بهترم. تمام حرفهای شیطان اینه که انا خیرون من، من از او بهترم. هر جا سخن از انا خیرون من شو معلوم میشه انسان تریبون شیطان شد. در جریان سوره مبارکه بقره قصه تالوت و جالوت و داوود و این همسال داره گذشت که رهبری انقلاب را داوود سلام الله علیه داشت. تالوت در جمع اونها حضور داشت و به دستور او انجام گرفت و اونها قوم مبارز گفتن که چگونه او بر ما ملک داشته باشد و نحنو احق و بالملک منهو، برای اینکه ولم یؤت ساعة من المال، این نحنو احق بالملک من، یعنی ما باید رئیس بشیم. این نحنو احق همون انا خیر من شیطان است. هر جا سخن این است که من بهترم معلوم شد گوینده شیطانه. این رو در مواضع حساس ذات اقدس اله بعد از گذشت چند آیه این رو تحلیل میکند که یه همچه کسی در کمیر شماست. برای اینکه انسان وسوسه را که میبیند، یک وسوسه هم یه امر وجودیست، امر عدمی نیست. این در دل شور افتاده که این حرف رو بزنه، این امر وجودیست، که این استراب، این تلاش، این کوشش که بگم اعتراف کنم، این امر وجودیست، امر عدمی که نیست. این از خود ما بر نخواست. برای اینکه ما قبلا بودیم این حالت تو ما نبود دیگر. اگر ما منشأ پیدایش این حالت بودیم، خب قبلا هم ما بودیم دیگه. اینکه این حالت الان پیدا شد معلوم شد کسی در قلب ما القا کرد. این هم یه وسوسه فی صدور الناس من الجنت و الناس است. این هم یه مطلب فرمود اگر یه همچی چیزی شنیدید بدانید این از کار شیطان است بدون تردید. این کسی است که در برابر ذات اقدس اله گفت من بهترم و سعی میکند شاگردانی تربیت کند که افزون طلبن، مقام خواهن، جاه طلبن و مانند اون. این رو در هر قصه مهمی بازگو میکنند. میفرماید به این که شما این صحنه را به یاد بیارید و از قلنا یعنی اذکر اون جریان را که به ملائکه گفتیم اسجدوا لآدم، اونا همه سجده کردن مگر ابلیس. این قصه را نقل بکند تا جریان ابلیس را بازگو کند. وگرنه سوال جواب ملائکه بود سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، اینها رو یک بار نقل کرد در اول سوره مبارکه بقره. این که در بسیار از موارد این قصه را بازگو میکند برای همون جریان شیطنت شیطان است. فسجد الا ابلیس، اونگاه ابلیس صریحا اعتراض کرد. در بعضی از قصه ها ذات اقدس اعلام و ابلیس فرمود که ما لکه از ذات تسجد لما امرتو، چرا سجده نکردی؟ ما منعکه ان تسجد لما امرتو. این سؤال هست، اون جواب میدهد که انا خیر من. اینجا اون سؤال مطرح نیست. بدون اینکه از اون سؤال بکنن که چرا سجده نکردی، اعتراض او رو نقل فرمود. قال اعسجدو، این همزه استفهام انکاریست، لمن خلقت تینا. در بعض از قسمت ها دارد کسی که او را از سلسال کلمهر مصنوع آفریدی من سجده کنم. در این قسمت دارد که از کسی که مخلوق از تینه سجده کنم. در قسمت های دیگر دارد که خلقتنی من نار و خلقتم من تین، من نباید برای او سجده کنم. این دیگه از نفختو فیه من روحی بی خبر است. خب با اینکه خدا سبحان فرمود که نفختو فیه من روحی، حالا از تعلیم ممکنه بی خبر باشد اما از نفختو فیه من روحی با خبر است. اعسجدوا لمن خلقت تینا، در سوره مبارکه هجر که قبلا گذشت این قصه بازتر بیان شده، یعنی از آیه 33 سوره مبارکه هجر تا 50 این یک صفحه مربوط به همین جریان اعتراض شیطان و سجده نکردن اوست. قال یا ابلیس در سوره حج فرمود از آیه 32 به بعد، یا ابلیس ما لکه، قبلش به این صورت بود که فیضا ویز قال رب کل ملائکته نی خالقون بشر من سلسال من همه المسنون فیضا سویته و نفخت فیه من روحی فقه و لو ساجدین فسجد الملائکته کلهم اجمعونه لا ابلیس ابا یکونم از ساجدین. این عبای استکباری است که ابا واستکبره در قبال عبای اشفاقی. عبای اشفاقی مذموم نیست. اون چی که در بخش پایانی سوره مبارک احزاب آمد است که انا عرضنا الامانه على السماوات والارض والجبال فابين ان يحملنها واشفقن منها، این نشون میدهد عبای اشفاقی است، یعنی نتونستن. عبای اشفاقی مذموم نیست. عبای استکباری مذموم است که فرمود ابا واستکبره. اینجا عبای استکباری است که ابا ان یکون مع الساجدین. نشان استکبار او هم این است که قال یا ابلیس ما لک الا تکون مع الساجدین، قال لم اکن لاسجد لبشر خلقته من صلصال من حمی المسنون. این لم اکن از حالت استمراری خود خبر میدهد، یعنی من اون نیستم که در برابر کسی که از همه مسنون خلق شده است سجده کنم. اونگاه ذات اقدس الله فرمود فخرج به ناف انک رجیب ان علیک لعنت الى یوم الدین. بعد او استنزار کرد، مهلت خواست، قال انزین الى یوم یبعثون. خدا فرمود انک من المنزلین الى یوم الوقت المعلوم. اونگاه تهدیدش شروع شد، قال رب بما اغویتنی لازیدن لهم فی الارض بالعقبینهم اجمعین الا عبادک منهم مخلصین. این اغوا میکنم و تزیین میکنم و گمراهشون میکنم، مسئله اغوا، مسئله تزیین، این در آیه محل بحث سوره مبارکه اسراء شفافتر بیان شده که چجور اغوا میکند، چجور گمراه میکند، در از چه راههایی وارد میشود. تا پایان اون صفحه مربوط به کیفیت تهدید شیطان است. ده نه خب شیطان دیگه مکلف بود، جن بود دیگه، چون در قرآن دارد که کان من الجن. وقتی به سراح دارد کان من الجن، معلوم شه گرچه در بین فرشته ها بود ولی ملک نبود. از اینکه به صورت صریح قرآن دارد که کان من الجن ففسق عن امر ربه، به جن هم مثل انسان مکلف دیگه. خب این بحث مبسوطش در هم اول سوره مبارکه بقره چندین جلسه گذشت که اونها اهل تکلیفن یا تمثیلیست برای اونها، اونا اهل رسالت و شریعت و نبوت و اینها هستن نیستن، مبسوطن اونجا جلد اول بحث شد. خب فسجدوا الا ابلیس. ذات اقدس اله فرمود به این که شیطان میگوید من در برابر تین سجده نمی کنم. بعد گفت ارائیت که، یعنی اخبرنی، هذا الذي كرمت عليه، این که گفتی سجده کن او رو بر ما گرامی داشتی، او یک کرامتی دارد که ما فاقد اون کرامتیم. در همین سوره مبارکه اسراء آیه 70 خواهد آمد که فرمود و لقد کرمنا بنی آدم و حملناهم فی البر والبحر و رزقناهم من الطیبات و فضلناهم علی کثیر ممن خلقنا تفضیلا. شیطان در جریان تعلیم اسما سخنی نگفت چون سهمی نداشت، اما از این که او باید ساجد باشد و انسان باید مسجود له، یک کرامتی است که نصیب انسان شده و شیطان از او محروم است. به خدا عرض کرد که هاذا الذی کرمت علی، به من خبر بده اینی که بر ما گرامی داشتی، اگر به من مهلت بدی من تمام ذریه او را تبهکار بکنم، مگر یک گروه کمی که به اونا دسترسی نداشته باشم. لئن اخرتنه، این درخواست است به این صورت به دلیل اینکه در سوره مبارکه حج و رب انزینی به صراحه استنزار کرد، مهلت خواست تا اغوا کند. اینجا لئن اخرتنه به صورت شرط بیان کرده، یعنی اگر مهلت بدی یعنی مهلت بده، منتهی رو به این صورت بیان کرده. لئن اخرتنی الی یوم القیامه لأحتنکن ذریته الا قلیلا. احتناک احتنکه یا به معنای استعسل است یا معنی استولاست یا به معنای اخذل همک و الجمه است. جامعش هم اون احتناک به معنای الجام است. این کسی که سوار بر اسب است، این سوارکار احتناک میکند، یعنی حنک اسب، دهنه اسب، افسار اسب را با اون تناب یا غیر تناب میکشد. این سوار وقتی احتناک کرد حنک و تحت حنک او را در اختیار گرفت، هر جا بخواهد میبرد و از او سواری میگیرد. گاهی میگوید به اینکه جراد احتنک زر، این ملخ به این مزرعه حمله کرد، احتناک کرد. احتنک یعنی استعسل، استعسل یعنی اصل و ریشش خورد. این که میگن فلون کس مستعسل شد، یعنی اصلش برداشته شد، کنده شد. معنای استیلا هم آمده است، معنی سلطه داشتن. اون کسی که احتناک بکند هنک اسب را میگیرد، او هم میتواند مستولی باشد چه این که هست، هم میتواند اصل قدرت اسب را در اختیار داشته باشد. لأحتن کن ذریته، در جریان ذریه خود است، آدم هم دخیل است. نظیر اون چی که در سوره مبارکه اعراف هم سال اعراف بودش که ویز اخذ ربک من بنی آدم من ظهورهم ذریتهم. این جریان الس الس تو ربکم اختصاصی به ذریه از آدم ندارد، گرچه ظاهر آیه این است که ذریه او را بیرون آورده و از ذریه تعهد گرفته است، اقرار گرفته. اونجا آدم و من دونه است. و از اخذ ربک من بنی آدم من ظهورهم ذریتهم، در حالی که خود آدم هم داخل در بحث است. اینجا هم خود آدم هم داخل در بحث است، برای اینکه اولی حمله که کرد به خود آدم حمله کرد در جریان بهشت دیگه. و وسوسه الیه که یا آدم هل ادلو که علی شجره الخلد و ملک لا یبلا. خب لأحتنکن ذریته الا قلیلا، این حرف زد. ذات اقدس اله فرمود در اینجا چند مطلبه. یکی این که تو الی یوم القیامه خواستی مهلت داشته باشی، این برابر مصلحت ما الی یوم الوقت المعلوم است، نه الی یوم القیامه. اون وقت کی است خدا میداند. خب که این دستوره مبارکه هجر گذشت، گفتی من مسلط بشم. تسلطت در حد دعوت و وسوسه خوبه، بیش از این مجاز نیستی و توان اون را هم نداری. وسوسه هم یه نعمت خوبی است، چون هر کس به هر مقامی در اثر تهذیب و سیر و سلوک رسید در اثر مبارزه با وسوسه شیطان بود. اگر شیطان نباشه و وسوسه شیطان نباشه که کمالات نفسانی ظهور نمی کنند. خب انسانی که نابیناست اگر نامحرم نگاه نکرد که کمالی برای اون نیست. اگر بینا باشد و وسوسه نظر به نامحرم داشته باشد و قل للمؤمنین یغضوا امتثال کند، کمال است. وسوسه نعمت است، یه دعوتی است. در برابر این دعوت الهام از درون و دعوت از بیرون چند برابر وسوسه شیطان ذات اقدس داد رای حق را بر ما گشود. هم در بخشای حکمت نظر فرمود چیزایی که نمیدونستی ما به شما یاد دادیم و علم الانسان ما لم یعلم، هم در حکمت عمل فجور تقوا را به ما الهام کرد. فالهمها فجورها و تقواها. هیچ کس نیست که بگه من بد و خوب رو نمیدونم، حق و باطل رو نمیدونم، خیر و شر رو نمیدونم، حسن و قبح رو نمیدونم. اینا رو خدا به ما الهام کرد. در برابر این الهام مطالب انزالی هم دارد. کتابهای آسمانی را الزام کرد، انزال کرد. معارف وحیانی را به انبیا و اولیا انزال کرد. اونها از راه تبلیغ و دعوت به حکمت و موعظه و جدال احسن ما را هدایت میکنن. و پس چند برابر اون چه که شیطان وسوسه میکند، انبیا و اولیا و فرشته ها از بیرون و نفس ملهمه ما از درون ما را هدایت میکنند. چه نعمتی بهتر از این؟ اونگاه یه بیان نورانی امام سجاد سلام الله علیه دارد که ویل لمن غلبت آهاده عشراته، وای به حال کسی که یکی های او از ده تا های او بیشتر باشد. یعنی اگر کسی یک کار خیر انجام داد، حداقل خدا ده برابر پاداش میده. یک کار بد کرد، یک کار بد یک کیفر دارد. اگر کارهای بد هر کاری یک کیفر دارد و کارهای خیر هر کاری ده تا پاداش دارد و انسان نتواند اون ده تاها را بیش از این یکی ها بکند، وای بر او. ویدون دمن غلبت آهاده و عشراته. بنابراین ذات اقدس اعلام فرمود که تو مسلط نیستی بر احدی، که یک، تو در حد دعوت و وسوسه مأموری. دو، وسوسه اون نعمت خوبی است، چون هر کس مثل امتحان، هر کس به جای رسید در اثر رقابت و امتحان و کوشش به جای رسید. اگر امتحانی نباشه که تکاملی در کار نیست. نه، اونهایی که با داشتن همه راه‌های خیر بیراه می‌روند، ما چندین بار به اونها مهلت دادیم، راه توبه و انابه را باز گذاشتیم. انت الذی فتحت لعبادک بابا الی عفوک و سمیت توبه و گفتی یا ایها الذین کذا توبوا الی الله توبه نصوحا. همه این راه‌ها و درها را ما بروی او باز گذاشتیم، او بروی خود بست. از اون به بعد در تحت سلطه شیطان است دیگه، ما کاری به اون نداریم. کاری به اون نداریم یعنی اون لطف خاص و فیض مخصوص را که قبلا اعمال میکردیم دیگه اعمال نمی کنیم. این همان است که شخص به حال خودش واگذار شده. از اون به بعد انا ارسلنا الشیاطین الکافرین تعوذهم عزا هست یک، انا جعلنا الشیاطین اولیاء للذین لا یؤمنون هست دو. بنابراین اصل وجود شیطان خیر و رحمت و برکت است. اصل وسوسه خیر و رحمت و برکت است. سلطه به هیچ وجه شیطان نسبت به افراد ندارد. انسان چند برابر وسوسه شیطان رهبری داره، هدایت داره و از درون و بیرون به او کمک میشه. اینا براهی نیست که ذات اقدس اله اقامه کرده. فرمود به این که قال، یعنی ذات اقدس اله به شیطان فرمود بسیار خوب، به تو مهلت دادم، تو هم گفتی من تزیین میکنم، زیبا نشون میدم، اقوا میکنم تو و این میدان باز آزمون. قال اذهب، برو این کار رو بخواه انجام بده بده. فمن تبعک منهم، از ذریه آدم کسی پیرو تو بود، فان جهنم جزاؤکم، جزای تابع و متبوع، جزاء موفورا، عذاب جهنم که دیگه تقول روزیست که ما به جهنم بگیم حل امتنعت تقول و حل من مزید، این دیگه تکاد و تمیز و من الغیز. آتش جهنم طوریست که از دور وقتی کفار رو میبینیم از شدت غضب میخواد تکه تکه بشه، یه همچه عذابی هست دیگه. فرمود من تبع که من هم فی این جهنم جزا اکم جزا انمکور و جزا فراوانی هم هست. بعد فرمود هر کاری میخواه بکنی بکن. بس تفزز من استطاعت من هم به صوتی که میخوای اینها رو جذب بکنی، آدم ربایی کنی، با صدایت بکن، مجازی با سوار نظام و پیاده نظام حمله بکنی، بکن همه این کارها رو، چون نه اینکه امر ابتدایی باشد، ترخیص است. او گفت من اینا رو میخوام، حضرتم فرمود بکن، فقط در حد دعوتی. او سوار نظام دارد، پیاده نظام دارد، کنایه از آن است که بعضی ها قوی هستند، بعضی ضعیف، بعضی هم به سرعت جواب میدن، بعضی هم به کندی جواب میدن. هم جواب دهنده ها چند نوع هستند، هم وسوسه کننده ها چند گروه هستند. فرمود و اجلب علیهم، با سلطه اینا رو جلب بکن، به خیلی که اون سوار نظام و رجل که اون پیاده نظام، و شارک هم فی الاموال و الاولاد، هم اینها را وادار به گناه میکنی، هم در اعضای خانواده او دخالت میکنی، هم در کارگاه تجاری او دخالت میکنی، که این مجموعه را مجموعه آلوده میکنی. کسب حرام داری، فرزند حرام دارن و خودشون با گناه زندگی میکنن. شارکم فی الاموال مشخص است، اون کم فروشی، گران فروشی، تقلب در کار و رباگیری، اینها شرکت در شیطان، شرکت شیطان است در مال. شرکت شیطان در فرزند یکیش همین است که از راه حرام غذای تهیه کند دینا بده. صفاه در برابر نکاح شرکت در فرزند است، شارکم فی الاموال فی الاولاد. اگر با در بعض روایات دارد که با پول غیر مخمس این ندین، اگر این پولی که خمسش داده نشد این اون پول را مهریه همسر قرار بدهد، می شود بشارکم فی الاولاد، ندین در زنده بگیرد. اینم یکی. اگر نامحرمی را دید و علاقه و اشتیاق اون نامحرم شب در بستر با همسرش کنار هم جمع بشن، این میشه شرکت در اولاد. مصادیق فراوانی در روایات ما هست که شرکت در اولاد از چرا پیدا میشه، که شیطان شریک این مرد است در پیدایش این فرزند، حالا یا راه‌های مالی یا راه‌های نکاحی و مانند آن. پرخاش، فهاش، بله خب همینه، هر معصیتی که باشه بالاخره او وسوسه میکند، دخالت میکند، راه نشون میدهد. ان الشیاطین لیوحون الی اولیاءهم لیجادلوکم، راه نشون میده، کلمات نشون میده، خشمگین میکنه، او رو اغوا میکنه، میگه تو برتری، تو بهتری، این حلال حرام را بر او حلال میکنه. یکی هم گفتن نامگذاری های بیجا، که قبلا نام بچه ها را میگفتن مهرداد، شمسداد، عبد شمس، عبد قمر، اینها نامه های باطل بود که در جاهلیت میداشتن. گفتن اینم از مصادیق شرکت در شرکت شیطان در اولاد است. بالاخره هر راه نامشروعی که فرزند در اثر او آلوده بشود مصداق شرکت شیطان در اولاد است. تعبیری که مرحوم امیر اسلام و دیگران دارن این است که اونی که حضرت فرمود کل مولود یولد علی الفطره الا ان ابویه یهودانه و یوند یونسرانهی و یومجسانهی، از همین قبیل است. هر کسی بر فطرت توحید به دنیا میاد، اون پدرانی که این بچه ها را یهودی میکنن یا مسیحی میکنن یا مجوسی میکنن، این شرکت شیطان است در فرزند و مانندون. مصادیق فراوانی بر اینها ذکر شده است. ممکنه غیبت میشه، آهنگ های لهو و لعب میشه، مسخره میشه، طنز میشه، سنگ احتیاط میشه. نخو البته خود شیطان از اون جهت که جن است مثل انسان حرف میزنه، اونطور ما نمیبینیم، مثل فرشته که نیست، این جسم بدن داره، روح داره، همه جن ها اینطورن دیگه، روح داره، بدن داره مثل ما، منطقه ما نمی بینیم. نه اینکه اینها نظیر فرشته باشن، دو امثال ذلک، ملکوتی محض باشن. خب کسی که 6000 سال عبادت بکند این سمت رو میتونه داشته باشه دیگه. نه بالاخره موجودیست این قدرت داره، فرشته ها این قدرت دارن، منطقه در راه صحیح رو کاریم برن. که الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائکه، اونا الهامات خوب در دلهای مؤمنان القا میکنن، شیطان وساوس بد در دلهای پیروانش القا میکنن. این قدرت رو دارن، یه موجودی هستن که میتوانن در روح ما چه در خواب چه در بیداری این اثر رو بگذارن. و شارکم فی الاموال والاولاد وعدهم، یعنی اینها را وعده بده، وعده میدی. یکی از راههایی که این بیان تفسیری وساوس شیطان است که هم وعده میده که اگر این راه خلاف را انجام دادی به مقصد میرسی، هم وعید دارد که اگر این کار را بکنی فقر بکنی. این شیطانه یعدکم الفقر، این وعده هم در خیر به کار برده می شود هم در شر، هم به معنای وعده خودش است هم معنی اوعده. البته اوعده فقط در شر به کار برده می شود. الشیطان یعدکم الفقر و یأمرکم بالفحشاء، شیطان میگوید اگر شما انفاق بکنی، صدقه بدی یا این وجود شرعی را بدی، فقیر میشه، مالت کم میشه. ذات اقدس اعلام فرمود این تهدید باطلی است که شیطان دارد انجام میدهد. این ادهم هم میتواند وعده را شامل بشود و هم میتواند وعید را که از شیطان یعدکم الفقر را هم در بر بگیرد. فرمود این کارا را میتونی انجام بدی. ولی و ما یعدهم الشیطان الا غرورا، جز فریب و نیرنگ چیزی از تا از شیطان بر نمی آید، چون که وساوس او هم در همین راستاست. بنابراین از شیطان جز شیطنت و نیرنگ کاری ساخته نیست، اما این در حد دعوت است نه در حد سلطنت. فرمود این به عبادی لیسرک علیهم سلطان، حواس جمع باشه، تمام بندگان من آزادن. اگر از طرف تو دعوت به گناه می شود، چندین دعوت نامه برش می فرستیم، دعوت به ثواب است. از درون و بیرون ما او را هدایت می کنیم، راه نمایی می کنیم، مثل انبیا، اولیا، فرشته ها، به وسیله نفس ملهمه که در درون او هست. ما یه همچی چیزی در درون او نگذاشتیم که به طرف شر دعوت بکنند. انسان طبعا مائل به خیر است، این چنین نیست که مائل به شر باشد یا متساوی طرف باشد. این بر اساس فطرت مائل به خیر است. یک، ما همه اون چی که به فجور تقواست در درون او نهادینه کردیم. دو، به وسیله انبیا و اولیا و ملائکه همون را یسیر لهم دفاعین الغول. سه، تو هم یه وسوسه‌ای داری در قبال این چهار. این عبادی لیس لک علیهم سلطان. والحمد لله رب العالمين.